ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 26 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. به مجله شبانگاهی نیم ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که به حاصل تلاش همکارانم در طول این مجله توجه کنید و آزاده اسدی در صفحه نخست اینجاست با تازه ترین خبرها.
متشکرم علی جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. ایالات متحده در حال بررسی اعمال تحریم هایی علیه روسیه است که گفته شده به دلیل استمرار حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواهد بود. به گزارش رویترز، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در مصاحبه اعلام کرد این تحریم ها هفته در پیش رو از سوی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام پرد شد. نیکی هیلی گفته در این دور از تحریم های تازه همه شرکت هایی که به نوعی با دولت بشار اسد و سلاح های شیمیایی ارتباطی داشتند در نظر گرفته خواهند شد. یک روز پس از رأی منفی شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی روسیه درباره محکوم کردن حملات 3 کشور غربی به سوریه، خبرها آکیس پیشنویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این شورا به رأی گذاشته می‌شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک غربی گزارش داده که گفتگوها درباره پیشنویس جدید از روز دوشنبه آغاز می‌شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار دادند. گفته می‌شود در این قطعنامه استفاده از تسهیلات شیمیایی در سوریه محکوم شده و خواستار همکاری کامل حکومت بشار اسد با بازرسان بین‌المللی شده است. رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش گفته حملات بیشتر موشکی کشورهای غربی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین‌الملل می‌شود. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز یکشنبه گزارش داد ولادیمیر پوتین و حسن روحانی با به کار بردن توصیف اقدام غیرقانونی ایالات متحده و متحدانش گفتند این اقدام به طور جدی چشم‌اندازهای سیاسی برای حل و فصل بحران سیاسی در سوریه را مختل می‌کند. حملات اخیر به شهر دوما در قوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله شیمیایی از سوی بشار اسد می‌دانند باعث شد تا ایالات متحده فرانسه و بریتانیا بامداد شنبه با 10 موشک مراکز نظامی و تحقیقات شیمیایی سوریه را هدف قرار دهند. در ایران طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی از تعیین درصد و مجازات برای میزان آزار جسمی کودکان در خانه در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طیبه سیاوشی اعلام کرده والدین کودکان در صورت آزار جسمی فرزندانشان ممکن است 3 یا 6 ماه یا حتی 1 سال به عنوان مجازات حبس شوند. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در ماده 9 لایحه حمایت از کودکان درصدها با توجه به اینکه بچه تا چه حد مورد ضرب و شتم قرار گرفته تعیین شده و اگر کودک دچار مشکل عضو شود پدر و این پدر این بزه را انجام داده باشد هم جرم نگاری شده است. خبرگزاری اینا گزارش داده بر اساس آمار بیشترین موارد کودک آزاری یعنی 42% از سوی افراد خانواده رخ می‌دهد. نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند برای بررسی مشکل آب آشامیدنی و بی‌آبی در استان اصفهان جلسه اضطراری برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان در نامه خود خطاب به رئیس جمهور از تمام شدن آب شرب برای 5 میلیون تن از جمعیت این استان در مرداد ماه خبر دادند و بر ادامه خشکی زاینده رود و نبود آب برای کشاورزان استان تاکید کردند. اصفهان در هفته‌های گذشته شاهد تجمع‌های اعتراضی کشاورزان به دلیل دریافت نکردن حقابه و کمبود آب بوده است. گزارش ها که سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته است. و کسبکاران و مغازه‌داران در بانه استان کردستان و جوانرود استان کرمانشاه در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتصاب کردند. به گفته منابع خبری به رادیو فردا، بازاریان و اصناف بانه و جوانرود خواستار بازگشایی مرزها شدند. خبرگزاری ایلنا عکس‌هایی منتشر کرده که کسبکاران و مغازه‌داران در بانه در جریان اعتصاب خود به نشانه وضعیت بد معیشتی سفره خالی پهن کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزادی اسدی شنیدیم و گزیده گزارش‌هایی که در این مجله خواهید شنید. کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی هنوز نتوانست دیداری با رئیس جمهوری ایران داشته باشد.
کسانی که مطالبه رفع حصر دارند و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهانی به عدم دریافت حقابه.
این یک وضعیتی که کما بیش همه ایران باش روبرو هست. قطعا این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط کشاورزی.
با وجود حکم قطعی 2 سال زندان و صدور حتی حکم جلد، راستی از سعید مرتضوی چه خبر؟ کجاست؟ کسی از او خبر دارد؟ مقامات ایران که ندارند.
تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 میگوید کمیته رفع حصر مجلس از جلسه و گفتگو با لاریجانی ها، رؤسای قوای قضاییه و مقننه برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ابراز رضایت کردند. اما این کمیته هنوز نتوانسته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. بیشتر بشنوید در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
در هفته های اخیر انتقاد چهره های سیاسی به حسن روحانی برای کمکاری و حتی بیتفاوتی نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بالاتر گرفته. در تازه ترین انتقادها حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، گفته است آقای روحانی تا الان به کمیته رفع حصر مجلس شورای اسلامی وقت ملاقات نداده است. او همچنین به روزنامه آرمان گفته هنوز اطلاع دقیقی از برنامه دولت برای رفع حصر ندارد. حسین کروبی البته تأیید میکند که گشایش هایی در مورد پدرش مهدی کروبی صورت گرفته، اما میگوید بعد از 5 سال از استقرار این دولت گفته شود گشایش هایی صورت گرفته است به هیچ عنوان با انتظارات رای دهندگان همخوانی ندارد. به گفته او مشخص است آقای روحانی در کار خود جدی نیست. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
تا به حال 2 تحلیل وجود داشت. یک تحلیل این بود که آقای روحانی خودش هیچ تمایلی به رفع حصر نداره، نه از منظر سیاسی و نه از منظر حقوق بشری و نه از منظر پاسخ دادن به مطالبه رأی دهندگانش. تحلیل دوم این بود که خیر داره، ولی گویا برای اینکه بتونه در سایر زمینه‌ها با رهبری چانه زنی بکنه، این رو از دستور کارش خارج کرده، به این معنا که انگار خط قرمز رهبری است و او اگر به این موضوع بپرد نمیتونه به سایر مسائل مهم کشور بپردازه. هرچه گذشته این تحلیل دوم کم رنگتر شده و کسانی که مطالبه رفع حصر دارن و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدن که اون یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
در روزهای گذشته نیز غلام علی جعفرزاده نماینده مجلس با اشاره به اینکه گشایش در حصر اتفاق نیفتاد و آقای روحانی باید صدای مردم را بشنود، به وبسایت اعتماد آنلاین گفت مردم به دولت حسن روحانی برای تغییر رأی دادند و آقای روحانی بداند که هر جا این تغییر احساس نشود، ناامیدی در دل مردم ایجاد می شود. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، ایشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمان ها به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن، باید شهامت رفع حصر رو داشته باشه.
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات در گفتگو با روزنامه آرمان همچنین با اشاره به اینکه برخی از مقام‌ها از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای مجلس به او گفتند که دعوای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی و نامه انتقادی مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده رفع حصر منتفی شود. اما حسین کروبی در این حال تأکید می کند که برخی دست های پشت پرده وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام می کنند. به گفته او این دست های پنهان از قدرت نیز برخوردارند و اجازه نمی دهند موافقان گام های جدی تری در این زمینه بردارند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر اصلی در رابطه با ادامه ی حصر رهبران جنبش سبز یا البته تغییر وضعیت اونها شخص اول نظام و رهبر جمهوری اسلامی هستش و طبیعتاً اون کینه و حس انتقامی که ایشون داره نسبت به عدم عفوخواهی آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد و تأکید آقای خامنه‌ای برای اینکه اینها ابراز ندامت و پشیمانی کنن و طبیعتاً در یک چنین بستری مثلا نامه آقای کروبی میتونه واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی رو به هر حال به همراه داشته باشه، با این مفروض من گمان میکنم اون دستهای پنهان برمیگرده به نیروهای موثر در ساختار قدرت که عمدتاً در راست افراطی متبلور هستن و از جمله در سازمان اطلاعات سپاه، هرچند که به نظر میرسه موافقان هست دارن افزایش پیدا میکنن تا جایی که گفته میشه حتی آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اکنون موافق رفع هست هستش.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه قانونی در حصر خانگی به سر میبرند. برخی از چهره‌های سیاسی تندرو همواره آنان را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید میکنند.
گزارش وحید پروستاد رو میشنیدید و عزیزان شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
مردم تا زمانی که خواب باشن و متحد نباشن همین خوار و ذلت رو باید بیشتر از اینا بپذیرم. تا که میخوان همیشه زیر قسط و قرض و بیپولی و بیخونگی و بدبختی زندگی کنن؟ کشوری با این همه منابع نباید اصلا فقیری وجود داشته باشه در ایران.
بعضی ها میگن آمریکا و متحدانش جنایتکارن، در صورتی که در حمله آمریکا و متحدانش خون از دماغ کسی نیومده. اما برعکس، بشار اسد که چندین سال زن و بچه مردم رو بیگناه رو میکشه، آواره بیابونا میکنه، آیا جنایتکار نیست؟
روسیه یه قطعنامه ای برد به سازمان ملل برای محکومیت این حمله. این قطعنامه رأی نیاورد، نه اینکه کسی وتو کنه، در حالی که روسیه 11 مرتبه قطعنامه های سوریه رو وتو کرده. خب اگه واقعا حق با شماست، وتو که نکرد کسی، چرا رأی نیاورد؟ اینا همه سواله. به آقای پوتین برخورده که وقتی که گردن کلفتی میکنن یه دستی قوی تر از ایشون پیدا بشه و بخواد بزنه پس گردن آقای اسد، ایشون ناراحت میشن.
اگر شما شنونده خوب ما مایلید که صداتون و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست. و ما بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان به دلیل دریافت نکردن حقابه روز شنبه از سر گرفته شد و تا شامگاه شنبه هم ادامه یافت. بشنویم از بهروز کارونی.
راهپیمایی روز شنبه کشاورزان اصفهان در شرایطی انجام شد که بر اساس فیلم‌های منتشر شده یکی از فرماندهان نیروی انتظامی راهپیمایی آنان را غیرقانونی خواند و از آنان خواست متفرق شوند. این در شرایطی بود که معترضان شامگاه شنبه دست به تجمعی دوباره زدند. یک روز پیش از راهپیمایی و تجمع کشاورزان اصفهان، امام جمعه این شهر در خطبه‌های نماز جمعه خواستار توقف اعتراض‌ها شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله یوسف طباطبایی نژاد گفته بود برخی گروه‌ها که به گفته او آب را بهانه کرده و تظاهرات می‌کنند، با توجه به شعارهایشان چنین به نظر می‌رسد که به توصیف وی فتنه‌گر هستند. پیشتر کشاورزان معترض در سال گذشته در جریان نماز جمعه اصفهان به امام جمعه پشت کرده و شعار پشت به دشمن و رو به میهن سر داده بودند. کشاورزان معترض همچنین در برخی از راهپیمایی‌های خود دولت را مردم فریب نامیده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را دروغگو توصیف کرده اند. به نوشته ایرنا، امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به کمک‌های نقلی به کشاورزان از آنان خواسته بود راه خود را از گروه‌های به گفته او فتنه‌گر جدا کنند. در واکنش به این سخنان، شماری از کشاورزان روز شنبه علیه امام جمعه اصفهان شعار دادند. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند سال گذشته از کشاورزان معترض خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. اعتراض کشاورزان استان اصفهان از هفته‌های پایانی سال گذشته آغاز شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
کشاورزا واقعا یک خواستی دارن که این خواست در منطقه مورد حمایت عموم مردمه. مردم همه ناراضی هستن از این وضع و دوست ندارن منطقهشون به این وضعی بیفته که الان افتاده، به خاطر اینکه خب آب منطقه رو بردن یه جای دیگه بدون اینکه از قبل یه تدبیری اتخاذ کرده باشن برای جبران اون.
300 هزار تن در مناطق شرق اصفهان زندگی میکنند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از آینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است، اما این میزان در سال‌های اخیر اختصاص نیافته است و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته، تنها حدود 40% از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفت. کاظم محمدی، نماینده کشاورزان شهرستان اصفهان، پیشتر گفته بود مسئولان دلیل کم آبی برای کشاورزی را خشکسالی‌های چند سال اخیر عنوان می‌کنند، اما به گفته آقای محمدی کشاورزان معتقدند برداشت‌های غیرمجاز در مناطق بالادست رودخانه زاینده رود، توسعه صنعت در استان‌های اصفهان و یزد و توسعه فضای سبز باعث نابودی کشاورزی در شرق اصفهان شدند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و دانشیار دانشگاه تروندهایم در نروژ:
آبی برای کشاورزی وجود نداره توی اون منطقه. طبیعتاً کشاورزان نمیتونن کشت و کار کنن، طبیعتاً بیکار میشن، طبیعتاً منابع مالیشون از دست میدن، توی مضیقه میفتن و اعتراض میکنن. اما نکته این است که این کاری نیست که بگیم الان این دولت خاص آقای روحانی مثلا میتونه فردا یه دستوری بده از یک جایی مثلا نمیدونم یه محموله آبی رو بیارن برای اینها. چون امکانی وجود نداره. این یک وضعیتی که کمابیش همه ایران باش روبرو هست. قطعاً این که ما با این وضعیت روبرو شدیم ناشی از سیاست‌های غلط به اصطلاح کشاورزی، فقط کشاورزی هم نیست، در حال توسعه شهرهاست، توسعه صنایع، یک مجموعه سیاست‌های غلط مدیریت محیطی در دهه‌های گذشته، حالا 20 سال اخیر بیشتر، این شرایط رو به وجود آورده و ما الان دست به گریبان هستیم و پیش‌بینی من اینه که شرایط خیلی بدتر خواهد شد. یعنی این تازه آغاز ماجراست.
در این حال مقام‌های دولتی می‌گویند که خسارت‌های ناشی از عدم کشت محصول به کشاورزان پرداخت شده است. به نوشته ایرنا، محسن میرعلیزاده استاندار اصفهان روز 29 اسفند سال گذشته از پرداخت 3 میلیارد و 760 میلیون تومان به حدود 27 هزار خانواده کشاورز آسیب دیده از خشکسالی در این منطقه خبر داده بود. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین علی میراحمدی، دبیر خانه کشاورز اصفهان، پرداخت خسارت به کشاورزان تنها بین 1 تا 3 میلیون تومان بوده است که به گفته او دردی از مشکلات آنها را دوا نمی‌کند. کشاورزان اصفهانی از سالها پیش به انتقال آب زاینده رود به یزد معترض بودند و از جمله در سال 91 و اسفند سال گذشته گروهی از آنان لوله‌های انتقال آب را شکستند. در این میان در درگیری بین نیروی انتظامی و کشاورزان در روز 18 اسفند سال گذشته دست کم 4 کشاورز مجروح شدند. خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه خبر داد که با تعرض مجدد اشخاصی که کشاورزان نامید، تأسیسات انتقال آب به یزد از شامگاه شنبه با مشکل مواجه شده است. محمد مهدی جوادیانزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد، بدون اشاره به هویت کسانی که تأسیسات انتقال آب از اصفهان به یزد را قطع کرده‌اند گفت نیروی انتظامی، وزارت کشور و استاندار اصفهان برای حل این مسئله بسیج شده‌اند و پدافند غیرعامل خطوط انتقال آب نیز تقویت شده است. این مقام دولتی توضیحی درباره جزئیات این پدافند غیرعامل نداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
البته که سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که با وجود آنکه از صدور حکم قطعی 2 سال زندان برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حدود 4 ماه گذشته و حتی حکم جلب او هم صادر شده، اما هنوز این حکم به اجرا در نیامده. به این دلیل ساده که آقای مرتضوی رو نمیشه پیدا کرد و کسی از محل زندگیش خبری نداره. شاهین بشیری:
مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران در واکنش به عدم اجرای حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران هشدار داد که او فرار نکند. حسام الدین آشنا روز شنبه 25 فروردین ماه با اشاره به سرانجام محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و متهم به جرایم اقتصادی که از ایران گریخته است در صفحه توییتر خود نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. توییت حسام الدین آشنا دو روز پس از گزارش روزنامه خراسان از اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه منتشر می شود که در نشستی با دانشجویان دانشگاه مشهد در اواسط فروردین ماه 1397 وقتی با پرسشی درباره اجرای حکم سعید مرتضوی روبرو شد جواب داد حکم جلب او صادر شده ولی هنوز به گفته او متاسفانه گیرش نیاوردند. محسنی اژه‌ای پیش از این در مورد قطعیت حکم 2 سال زندان مرتضوی گفته بود:
آقای مرتضوی تو اون پرونده به عنوان معاون در قتل عمد یکی از اتهاماتشون شد در رابطه با همون قضیه کهریزک، متهم شد به معاونت در قتل عمد که خب حالا این کش و قوس‌هایی داشت و تو این پرونده ها معمولا اینجا هست، واقعا اختلاف برداشت هست، یکی میگه آقا قتل هست نیست، معاونت هست نیست، عمد غیر عمد شبه عمد، این چیزا تو پرونده های قتل ها بهش الا ماشاءالله. نهایتا دادگاه بدوی از این پرونده که اون جناب آقای روح الامینی و بعضی از شکات دیگه هم شاکی بودند و اینها، به عنوان معاونت در قتل عمدی محکوم شد به 5 سال حبس. دادگاه تجدید نظر اومد گفت به دلیل اینکه ایشون اومد رسما عذرخواهی کرد از شکات و الان هم اعلام اشتباه میکنم اینها، 5 سال حبس او را تقلیل داد به 2 سال. این یه پرونده بود که این 2 سال هم قطعی شده که الان باز من میتونم با این صراحت بگم به دلیل اینکه قطعی شده.
از سوی دیگر وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک در پاسخ به سؤالی از خبرگزاری تسنیم که چه مقدار احتمال متواری شدن سعید مرتضوی وجود دارد گفت وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم به او ابلاغ شده است اما خود را معرفی نمی کند آیا با فرار کردن فرقی دارد؟ مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که در بازداشتگاه کهریزک بودند به 2 سال حبس محکوم شده. حکم این پرونده پس از سالها سرانجام در آذر 1396 صادر شد. 3 ماه پس از آن در اسفند ماه هم گزارش شد که حکم جلب آقای مرتضوی صادر شده اما این حکم هنوز اجرا نشده است تا ابهامات بیشتری پیرامون ماجرا شکل بگیرد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی و عدم اجرای حکم دادگاه معتقد است
8 ساله که از پرونده کهریزک میگذره، ده ها پرونده علیه آقای مرتضوی وجود داره، از قتل زهرا کاظمی که روابط ایران و کانادا رو به هم ریخت گرفته تا تصرف در انبار عمومی در تامین اجتماعی. تیم او به قدری فاسد بود که همین دستگاه قضایی قاضی علی اکبر حیدری فر مهره کلیدی آقای مرتضوی و بازپرس کهریزک رو به اتهامی مثل اختلاس، فساد، قاچاق عتیقه و رشوه 15 سال زندان محکوم کرد. سردار احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا هم به دلایل مالی محکوم شد. با این حال نهایتاً بعد از 8 سال خاک خوردن و با این همه پرونده 2 سال زندان. ما همین الان روزنامه‌نگاری در اوین داریم که به دلیل کامنت یکی از خوانندگان در صفحه فیسبوکیش به اتهام توهین به رهبری به 2 سال زندان قطعی محکوم شده. و تازه همین حکم تأسف آور هم بدون تردید به دلیل پدر مرحوم محسن روح الامینی بوده. اسم رامین قهرمانی او یک قربانی کهریزک رو اساسا نیاوردن. خانواده مرحوم امیر جوادی فر رو وادار کردن شکایتش رو پس بگیره، سایر شکات رو به طریقی ساکت کردن و صرفا پیگیری های خود پدر آقای روح الامینی، نفوذش در قدرت، نزدیکیش به جناح اصولگرا، به دفتر آیت الله خامنه ای باعث شد که تا همین حد هم پیش بره.
در این شرایط مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران با تاکید بر مراقبت از سعید مرتضوی و جلوگیری از فرار احتمالی وی، او را فردی توصیف کرده که حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. حسام دین آشنا سپس نوشته است: بدون او، یعنی سعید مرتضوی، تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در تشریح این بخش از سخنان حسام دین آشنا به رادیو فردا میگوید:
آقای سعید مرتضوی در اون 10 سالی که آقای آشنا بهش اشاره کرده، 1 سال به عنوان کارمند نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شد و واقعا نمونه بود. یعنی از این جنبه است که ایشون رازهای سر به مهر داره. یعنی یک فرد گوش به فرمان و محرم اسرار پشت صحنه برای سرکوب به ویژه مطبوعات، فعالان سیاسی و فعالین مدنی. ایشون کاملا از پشت صحنه های بستن مطبوعات، حتی قطع‌های زنجیری و زهرا کاظمی، سرکوب جنبش سبز و بسیاری از پرونده‌هایی که در سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و اهل مطبوعات و اهل فرهنگ هست خبر داره. حالا این اطلاعات هم باشته که ما فقط گوشه‌ای از اون رو که بیرون زده اطلاع داریم. آقای حسام الدین آشنا که خودش عنصر اطلاعاتی بوده، با همه این مناسبات، ادبیات و رفتارها آشناست و به همین در توییت خودش اشاره کرده به فرار و بعد تو من میخوام اضافه بکنم به سربنیز شدن عناصری که اطلاعات بسیار وسیع دارن و اطلاعات مستقیم هم دارن و صرفا سند دستشون نیست.
سعید مرتضوی برای سالها نیز رئیس دادگاه مطبوعات ایران بود که ده ها نشریه منتقد و مخالف را توقیف کرد و حکم به بازداشت و حبس بسیاری از فعالان مطبوعاتی داد. یکی از پرونده های جنجالی که وی خود از متهمان اصلی آن محسوب می شد، پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی است که به دستور او بازداشت شده بود. به تازگی علی یونسی، وزیر اطلاعات پیشین ایران، آقای مرتضوی را مسئول اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرد.
و آخرین گزارش در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا، بشنوید از اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از امروز فعالیت خودش رو در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک آغاز کرده. شهرام میریان.
پس از جشنواره فیلم‌های ایرانی در کلن، برلین، مونیخ، لندن و بروکسل، کوپنهاگ هم از یکشنبه این هفته به صف این فستیوال‌ها پیوسته. مؤسسه امور سینمایی دانمارک در کوپنهاگ 7 فیلم ایرانی را برای نمایش دستچین کرده که یکی از آنها خانه نام دارد. فیلم خانه ساخته بلند اصغر یوسفی نژاد است که به زبان آذری با زیرنویس فارسی در کوپنهاگ نشان داده می شود. این فیلم داستانی برشی کوتاه و چند ساعته از زندگی یک خانواده آذری را روایت کرده. دختر این خانواده به نام سایه که به خاطر ازدواج 6 سالی است ارتباط خود را با خانواده قطع کرده، زمانی به خانه باز می‌گردد که بر پایه وصیت پدر، ماموران جسدش را به اتاق تشریح منتقل کردند. سایه اما نمی‌تواند با این وصیت کنار آید. پس از فیلم خانه به زبان آذری، فیلم نفس ساخته نرگس آبیار دیگر اثری از سینمای ایران است که به جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کوپنهاگ راه یافته. وارونگی ساخته بهنام بهزادی دیگر فیلم این جشنواره است که در آن اختلاف‌های خانوادگی مطرح شده. مادر به دلیل آلودگی هوا در تهران به تجویز پزشکان باید در شمال ایران زندگی کند، ولی پسر خانواده و خواهرانش به نیلوفر، خواهر دیگر که به تازگی با جوانی آشنا شده، فشار می‌آورند که در شمال از مادرشان نگهداری کند.
چرا خودم نمیپرسی؟ من 2 هفته میرم، شما 1 هفته برید، ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم. اما الان که حرف از سهم میزنی، شما اندازه سهمتو مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، همام 10 روز.
هم تو یه بند زر میزنی.
سحر دولتشاهی و علی مصفا از جمله بازیگران فیلم وارونگی هستند. در گرامی داشته عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس فیلم 24 فریم او نیز تا در جشنواره فیلم‌های ایرانی در کپنهاگ نشان داده می‌شود. 7 فیلم برگزیده ایرانی به مدت 14 روز در سینماتک کپنهاگ وابسته به مؤسسه امور سینمایی دانمارک اکران می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، اگر از اون دست شنوندگان خوبمون هستید که حالا دیگه نرم نرمک روزتون به پایان میرسه و به بستر میرید و در عوض سحرخیز هستید، امیدوارم که مجله رادیو تلویزیونی صبحانه با خبر ما رو رأس ساعت 7 صبح از دست ندهید. و الا مجله نیمه شب ما در اولین ثانیه های شروع روز دوشنبه در انتظار شما خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد.